آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
سلام، به این برنامه در امواج آزادی با من ژکفر احمدی خوش آمدید. هیئت بلندپایه حکومت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، برای جلب سرمایه گذاری در افغانستان به ترکیه سفر کرده، یکی از چند کشور که سفارت افغانستان را به طالبان تحویل داده. این هیئت به روز سه شنبه راهی ترکیه شد. در بیانیه دفتر ملا برادر از تصمیم دیدار هیئت با مقامات ترکیه و تاجران افغان در آن کشور خبر داده شده. از اشتراک هیئت در یک نشست مهم برای توسعه سرمایه گذاری هم سخن گفته شده. این سفر در حالی است که کمتر از یک هفته بعد دو سال شدن حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مانده و هنوز هیچ کشور به شمول ترکیه حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. شماری از رهبران سیاسی و هزاران افغان عادی هم پس از حاکمیت دوباره طالبان راهی ترکیه شدند. چقدر شرایط برای سرمایه گذاری ترکیه در افغانستان فراهم است؟ فرصت ها و موانع چیست؟ آنسو، مهاجران افغان مقیم ترکیه در چه وضعیت هستند؟ طالبان از ترکیه چه می خواهند و نقش ترکیه در برقراری صلح و ثبات در افغانستان چیست؟ برای بحث در این مورد از دکتر سریا پیکان، استاد پیشین پوهنتون، یحیی چاوش و احمد سعیدی، آگاهان امور سیاسی، و آزرخش آفیزی، رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو در این بحث دعوت کرده ایم. شماره های تماس با برنامه را هم تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. زنگ بزنید و در مورد موضوع برنامه نظر دهید. میمانان عزیز، به این بحث خوش آمدین. آقای آفیزی، با شما آغاز میکنیم. شما از سال 2018 تا 2019 رئیس اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو بودین. البته ترکیه هم یکی از اعضای کلیدی این سازمان هست. به نظر شما در حال حاضر چه فرصت‌های وجود دارد برای سرمایه گذاری کشورهای مثل ترکیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟
سلام به شما، همکاران گرامیتان، میمانان قدر و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. اول خوب باید عرض کنم خدمتتان که از 2018 تا 2020 من مسئولیت ایکو را داشتم، اتاقهای ایکو را. و ترکیه هم عضو فعال ایکو است و کلانترین تولید ناخالص ملی را از 3 تریلیون دلاری که ایکو داره. ترکیه با 750 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کلانترین اقتصاد ایکو است. اینا از امکاناتی بسیار بالای برخوردار هستند و ترکیه تولید شما آگاهی دارین اقتصاد پویا داره و جای دوم تولید ناخالص جهان داره و G20 یک کشور عضو G20 است. امکانات بسیار زیاد دارند و مهارت‌های کاری زیاد دارند، هم تکنولوژی را اینجا اینا بومی کردن و هم در این زمان خدمات و سرویس و توریسم میارن و در افغانستان میتونن کارهای زیاد بکنن اگر یک بستر سیاسی مناسب وجود داشته باشه. تجربه ترکیه بر افغانستان این نهایت مفید است و میتونیم از این استفاده بکنیم.
شما گفتین فرصت‌های هست، اگر به گفته شما بستر سیاسی مناسب در افغانستان به وجود بیاید، کوتا به این فرصت‌ها میشه اشاره بکنین؟
خب افغانستان از لحاظ امکانات خود یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا است. نیروی کار بسیار جوان داره. 67% جمعیت افغانستان زیر سن 30 هستند و این بهترین نیروی کاری است که در دنیا میتونه باشه، یک نیروی کار با ظرفیت جوان و بسیار بااستعداد هستند. در حالی که رفتن و باشون زمینه مساعد شده اینا لیاقت و قابلیت خود هم از لحاظ معنوی هم از لحاظ مادی از لحاظ جسمی و روحی یا اثبات کردن در میدانه بین المللی. دوم، ما از منابع طبیعی بسیار خوب برخوردار هستیم. معادن داریم که ترکا با علاقمندی دارن، مخصوص به لیتیم و همچنان به فلزات نادری که ما داریم که او در پهپادها و در تکنولوژی پیشرفته فضایی از استفاده میشن و در ساختن طیارها و موتورهای برقی استفاده میشن. در این زمان ما آبهای سرگردانی داریم که از این ما میتونیم برگرداری بکنیم، بندهای آبگردان ساخته میشن، برق آبی، برق آفتابی، انواع برق بادی میتونیم تولید کنیم و میال هم شرکت های ترکیه از ششم خال به این طرف برنامه 777 یا 777 یک شرکت است که جناب آقای سلیمان رئیسش است. اینا همی ظرفیت بندی کچکیره بالا بردن، توربین های کونی از رو تبدیل کردن به تکنولوژی نو و در مجموع به حدود 20 مگاوات برق در او اضافه کردن به تولیدش و یک 15 مگاوات برق آفتابی در قندار ساختن که به برآورده سپرده شد و بعض شرکت های دیگه ساختمانی مانند لیمک و مانند مورال و آزان و بعضی کمپانی های یاسر اینا در افغانستان از مدت های دراز به طرف مصروف ساخت و ساز هستن، سرک می سازن، پل می سازن و همین شرکت 777 دمی وقت های اخیر یک فابریکی را برای ساختن پایه های برق ولتاژ بلند از آهن کنکرت ساخته و این ما را بینیا ساختن واردات پایه ها از پاکستان و کشورهای همسایه از ازبکستان. اینجا دیگه پتانسیال ها زیاد است اگر بستر مناسب حقوقی و سیاسی پیدا شود. افغانستان پر از منابع است و کشور ما از لحاظ اقتصادی خالی است، اشباه نشده هنوز. بله. ما کارخانه های بسازیم کلش میتونه که با ظرفیت نهایی کار کنن، بدیل واردات تولید بکنیم. وقتی 10 میلیارد دلار یک کشور میتونه واردات داشته باشن، میتونه که کم از کم 5 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری مفید جذب کنه.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب روابط دیپلماتیک بین افغانستان و ترکیه با امضای اتحاد ترکیه و افغانستان در سال 1921 برقرار شد و ساختمان سفارت ترکیه در کابل هم هدیه امان الله خان پادشاه پیشین افغانستان بود. ترکیه بین سالهای 1920 و 1960 از تلاشهای نوسازی افغانستان حمایت کرد. نقش این کشور در ایجاد ساختارهای دولتی مدرن و نهادهای عمومی در زمینه‌های اداری، نظامی، فرهنگی، آموزشی و صحی هم مهم خوانده میشه. پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان، شماری از رهبران سیاسی، وزیران و والیهای پیشین، وکیلان سابق شورای ملی، پیلوت‌های نظامی، ژورنالیستان، فعالان حقوق بشر و وکیلان مدافعی رفتن به ترکیه و مهاجر شدن. جناب سعیدی، سفر طالبان به ترکیه در حال صورت میگیره که این کشور چند ماه پیش چند بار محل برگزاری دیدارهای میان تامبست، نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان و شماری از رهبران سیاسی افغان و مقامهای دیگه حکومت مخلوع افغانستان بوده. شما نقش ترکیه را در برقراری صلح و ثبات در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ خب آقای سعیدی را تا هنوز نداریم در برنامه. جناب چاوش، این سوال را اگر متوجه شما بسازیم، گرفتین سوال مرا یا تکرار بکنم؟
بله گرفتم. دکتر مستر، سلام به شما، سلام به میمانان عزیز و شنوندگان محترم شما.
خوش آمدین.
افغانستان در شرایط فعلی یکی از ناانکشاف یافته ترین کشور در منطقه است که ضرورت به انکشاف داره و عدم انکشاف افغانستان موانع و مشکلات فراوان به کشورهای منطقه و کشورهای همسایه ایجاد کرده از نگاه ترانسپورت، ترانزیت، مناسبات تجارتی. فعلا میبینه که سطح انکشاف کشورها در شرایط فعلی نسبت به کشورها، به خصوص کشورهای همسایه، نسبت به افغانستان بسیار بلند است. سالهای طولانی جنگ فرصتها را از افغانستان گرفت در جهت انکشاف، ترقی و پیشرفت. در عرصه‌های مختلف وطن و افغانستان به شمول از تعلیم، تربیه، زراعت، صنعت و تمام عرصه‌های تکنولوژی، راه، میدان‌ها و غیره، در همه عرصه‌های صنعتی و زراعتی و انکشافی کشور ما ضرورت به خیلی چی داره؟ انکشاف به ضرورت بیداره که انکشاف بیافه، ضرورت بیداره که خود برسانه حداقل به کشورهای همسایه تا این مشکلاتی که فعلا دامنگیر مردم است این مشکل.
خب تماس ما قطع شد، با آقای چاوش کش میکنیم، در جریان برنامه با ایشان دوباره تماس برقرار بکنیم. جناب سعیدی شما هم خوش اومدین به این برنامه. بحث میکنیم در مورد سفر هیئت بلندپایه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به ترکیه. به گفته حکومت طالبان، ترکیه یکی از چند کشور است که سفارت افغانستان در آنجا به طالبان تسلیم داده شده و دیپلماتان طالبان هم در آنجا کار خود را آغاز کردن. اما ترکیه میفهمین که مثل کشورهای دیگه جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. به نظر شما طالبان با این سفر به ترکیه دنبال چی هستن؟
بله، سلام عرض ادب خدمت شما و کسانی که ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند. تردیدی وجود نداره، هیچ شکی وجود نداره که کشور ترکیه در حال حاضر به خصوص بعد از انتخابات اخیری که آقای رجب طیب اردوغان برنده شد، در سطح جهان اسلام، در ناتو، در کشورهای منطقه از کشورهای تاثیرگذار و مهم است. به خصوص به این نزدیکی‌ها که آقای اردوغان روابط خود با عربستان سعودی، قطر و کشورهای عربی تحکیم بخشیده، بگن ترکیه میتونه در قضاهای منطقه حرفی اول بزن. و از مدت زیاد به این طرف طالبا علاقمند بودن که اگر بشه یک هیئتی را از اونا دعوت شه به ترکیه، که ترکیه در این آخر پذیرفت و روز سه‌شنبه ملا عبدالغنی برادر به ترکیه سفر کرد. این سفر دو سه بخش داره. بخش اولی است که یک تعداد تجارای افغانی تقاضا کردن که یک ملاقات صورت گیره، اگر بشه در داخل افغانستان به خاطر تحکیم، به خاطر امنیت و اطمینان دادن سرمایه گذاری کنه. و از طرف دیگر هم ترکیه در قضاهای اقتصادی در منطقه میخواه از حریفای سیاسی خود عقب نمانه. این حرفی دیگری است. بنابراین این سفر اگر بتونه سرمایه گذاری را در افغانستان زیاد کنه، فقر و بیچارگی از مردم افغانستان کم شه، بسیار کار خوبیه، سفر نیکه، ما استقبال میکنیم. اما به ارتباط برگشتیم، به ارتباط سفارت، آقای امیر محمد رامین کسی است که به دوره ای که آقای نیف اطور وزیر خارجه بود به سفیر مقرر شد در ترکیه، همو الان تا هست کدام سفیری از طرف طالبان تعیین نشده، کدام اگریبانی نمده، ولی او آدم همراه طالبان همکاری داره، یعنی کنسولی و این گپا فعال است. ولی این من سفر ملا برادر رو به خاطر رسمیت شناختن نمیشناسم که ترکیه کار نمیکنه، ولی یک سفر اقتصادی و یک رفت آمدی طبعا تاثیرات خود داره و همچون سفرها اگر ادامه پیدا کنه ما با جهان روابط برقرار کنیم، تحکیم کنیم، این روابط گسترش بدیم، کاری بدی نیست.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خانم پیکان، شما هم خوش آمدین به این بحث. بر اساس بیانیه ریاست الوزرای حکومت طالبان، ملا برادر در دیدار با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه خواهان رفتار خوب آن کشور با مهاجران افغان شده. در گزارش امسال سازمان بین المللی مهاجرت آمد که در دو سال اخیر بیش از 3 میلیون افغان به بیرون از افغانستان مهاجرت کردند که از این میان 11% درصدشان را افغانها به ترکیه تشکیل میتن. بر اساس گزارش ها تعدادی از این افغانها در وضعیت بسیار دشوار اقتصادی قرار دارن و همچنان از بی سرنوشت بودنشان شکایت میکنن. شما که عملا در ترکیه هستین، وضعیت فعلی مهاجران افغان در این کشور چطور میبینین؟ خانم پایکان
درست شد. سلام به شما و میمانان عالی قدر شما و همچنان شنوندگان شما. کشور ترکیه همونطور که ما میدونیم یکی از اعضای بسیار مهم ناتو هست و پیوسته تلاش کرده که روابط بسیار خوبه با مردم افغانستان داشته باشه و در گذشته هم این روابط بوده و تحکیم کرده و حتی تلاش ها به خاطر تدویر مجالسی که باید در اینجا کنفرانس های دایر شود تا اینکه افغانستان بتونه یک حکومت همشمولی را داشته باشه که باز در این ابعی اهداف موفق نشدن و بالاخره طالبان مسلط شد. حالا که آقای برادر به ترکیه سفر کرده و البته این دومین شخصیت از طالبان از کسایی هستن که از بلند پایترین نشان است که سال گذشته آقای متقی آمده بود و در سفارت در انقره با تعداد از افغان ها دیدن کرد و این بار آقای ملا برادر که معاون رئیس الوزرا هست مخصوصا در بخش اقتصادی اینا سفر کردن و همراه آقای وزیر خارجه ترکیه دیدن کردن. بالای مهاجرین افغان تاکید شده که باید از اینا خوبتر مواظبت شود. ما در اینجا مهاجر اصلا ترکیه کشور مهاجر پذیر نیست، ولی افغان هایی که در جا زندگی می کنن یا سرمایه گذاری کردن، خانه خریدن و یا یک کار برای خود درست کردن و به اساس از او زندگی می کنن. یک تعداد افغان هایی هستن که از طریق ایران غیر قانونی داخل کشور ترکیه میشن و اینا گاهی دستگیر میشن، یک تعدادشان به کمپا روان میشه و یک تعدادشان مخفیانه بدون اسناد به کار مصروف میشن که من عملا میبینم یک تعداد را که در یک خانه فرض مثال 17-18 نفر جوان است و به کارهای تکنیکی و صنعتی و یا زراعت اینا مصروف هستند، ولی اسناد ندارن. هر لحظه که پلیس بگیره میتونه چون اسناد نداره اینا رو دوباره دیپورت کنن. و مسئله مهاجرت به گونه‌ای هست که یک تعداد افغان ها آمدن در ترکیه با دفتر یونیسیار ثبت نام شدن. باز این گروهی از مهاجرین یک کارت اقامه از دفتر مهاجرین ندارن که اونا میتونن در اینجا زندگی کنن و کاروبار خود شروع بکنن و بسیار زیاد استعدادشان. اما کسایی را که انتقال دادن اینا کسایی هستن که اسناد قانونی یا ویزه در ترکیه ندارن و کشور ترکیه هم به خاطر تامین امنیت و به خاطر از اینکه مردمش در شرایط انتخابات بسیار انتقادات به حضور مهاجرین در ترکیه داشتن، اینا میخواهند که برنامه امنیتی خود تحقق ببخشن و کسایی که اسناد ندارن از هر کشوری که باشن دوباره اینا رو دیپورت میکنن و چنین یک شرایط در اینجا است.
برمیگردیم به شما جناب حافظی. بر اساس معلومات وزارت خارجه ترکیه، ده ها شرکت ترکی بیش از 700 پروژه را بین سالهای 2003 تا 2018 به ارزش تقریبی 6.6 میلیارد دلار در افغانستان تطبیق کردن و شرکت ها با سرمایه ترکیه در بخش های خدمات صحی، لوجستیکی، مشاوره، انرژی و معادن فعالیت می کردن. اما پس از فروپاشی نظام جمهوری افغانستان، به نظر شما روابط اقتصادی و تجاری دو کشور دچار چه فراز و نشیب های شده؟
خب شما درست فرمودین که شرکت های ترکی 6.6 میلیارد دلار در طی 20 سال گذشته در افغانستان کار کردن، ولی اینا عمدتاً برای افغانستان کار نمی کردن. اینا به بانک جهانی کار میکردن، به USAID کار میکردن و به ناتو کار میکردن و پیش از ناتو به ISAF کار میکردن. برنامه کورپ آف انجینیرینگ یک چیزی از طرف نیروهای مسلح امریکا بود. اونا هر سال دوده 4-5 میلیارد دلار فقط در بخش ساختمان داشتن و USAID امو اداره کمک های بین المللی ایالات متحده امریکا هم برنامه مشابه داشت و چون شرکت های افغانی را یا کوالیفاید یا مورد اعتماد قرار نمی دادن به این اساس اینا با ترکا شریک می شدن یا ترکا را مستقیم می آوردن این کار می کردن چون یا تجربه کار با همین مؤسسات از وقت داشتن با ناتو با قوای امریکا همچنان با USAID و جایزه ایدی آلمان یا به این اساس اینا بسیار کارشان خوب بود چون فرمودن 6.6 میلیارد دلار هم یا ایفا کردن و یک تعداد دیگیش که هنوز هم جریان داره از جمله براتون گفتم یک شرکت از به نام 777 که رئیسش آقای سلیمان است هنوز هم در افغانستان است و کارش تکمیل نشده در بند کجکی کار میکنه در برق آفتابی در افغانستان کار میکنه و هم از در 12 سال است که کار میکنه بعض شرکت های ساختمانی ترکیه هم کاراش نو تکمیل مانده ولی پروژه هایی که به بانک جهانی انجام میدادن کمپانی لیمک و بعضی کمپانی های دیگه متوقف شده یک بخش از کارها را انجام دادن اما چون پیسه نمیده بانک جهانی به این پروژه فعلا او بالا تعلیق است ولی اگر یخ آب شوه و به اصطلاح پس دوباره این مؤسسات بزرگ بین المللی به افغانستان دوباره بیاین من یقین کامل دارم که ترکا زیادتر از گذشته در افغانستان میتونن کار کنن و خدمت کنن و از تجارب آسیا استفاده میکنیم مهارت کاری مردم بالا میره مخصوصا در سی ساختمان یا چون یا مثل چینایا واری کارگر خودشان نمیارن از چین از ترکیه بلکه مو مهندسین و انجینیرا و کارای تشکر کارای بغرنج خودشان میکنن و کارای ساده از همون ایری کار محلی استفاده میکنن و این به نفع افغانستان است.
بله خب جناب چاوش برای ما میتونین بگوین که در شرایط فعلی میفهمین که حدود یک هفته دیگر مانده به دو سال شدن حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در شرایط کنونی چرا افغانستان برای ترکیه مهم هست؟ آقای چاوش صدای ما را میشنوین؟ خب سیدی صاحب
بله
شما برای ما گفته میتونین که چرا افغانستان برای ترکیه مهم هست؟
ببینین اول خواست نگاه مذهبی زبانی آقای اردوغان میدانین که اقاید پانترگز یا سیسلی آسمانه ها را میخواهد تعقیب کنه یعنی پانترگز ترکا در افغانستان ازبک و ترکمن و قزلباش و قزاق هستن ای را درک میکنن از نگاه مذهبی و از نگاه روابط ای را درک میکنن در سالهای اخیر اضافه تر از 5,500 افغان در ترکیه خانه خریدن. خانه های از 20,000 دلار شروع تا 10 لک دلار تا 5 لک دلار. سرمایه گذاری بزرگ افغان ها در اونجا کردن. یک. دوم افغانستان در منطقه که ترکیه حال خود را بنیانگذار ابرقدرت اسلامی در منطقه قلمداد میکنه بسیار افغانستان مهم است از نگاه نزدیکی در آسیای میانه در کشورهای عربی در کشورهای اسلامی بنابراین افغانستان به او مهم است اما ترکیه در افغانستان آگاهانه سیاست میکنه یعنی مسئله پان ترکزم که بگفتم این مسئله مطرح است سیاست اردوغان در جهان اسلام مطرح است در ناتو مطرح است اینها کارهای بسیار زیرکانه و هوشمندانه است اما ترکیه در موردی به رسمیت شناختن طالبان از کشورهای دیگه پا خود پیشتر نخواهد گذاشت روابط تحکیم میکنه چنانچه که در گذشته هم بین طالبان به ترکیه بین طالبان و ترک روابطی بوده 20 سال و 18 سال که ترکا در افغانستان حضور نظامی داشتن در چوکات ناتو دوستای ما بیاد دارن که تنها طوری روابط بود با طالبان که تنها 3 نفر ترکا در لوگر که تهرانشان سقوط کرد کشته شدن زخمی شدن دیگه ترکیه یک عسکر به افغانستان تلفات نداد یک نفرش کشته نشد یک نوع روابطی به اصطلاح پشت پرده وجود داشت با طالبان و ترکیه در گذشته هم با طالبان روابطی داشت البته در چوکات منافع خود در چوکات ارزش‌ها و معارفی که به او باور داره من باور دارم که روابط ترکیه و افغانستان کار خوبیه کار نیکویه اگر این برآورده شه یعنی بله. ترکیه زیاد زیرکانه در قضایای سیاست خواهد کرد نه غیر آگاهانه
بله بسیار زیاد تشکر خوب شنونده روی خط داریم سلام کی از کجا به تماس شدین
سلام علیکم احمدی شه محترم
سلام خوش آمدین
خوش باش البته احمدی هستم از ولایت بغلان که شما به تماس محترم
خوش آمدین سوال مشخص دارین
بله سبا البته سوال داشتم که زنگ زدم بهتون خوش باشین احمدی صاحب. ببینید که افغانستان ما شما این تو فکر کنید که 19 هفته یعنی تقریبا 9 تا چیزا بوده این تو فکر کنید که 9 ضرورت داره که هر سبا دی کار شود افغانستان ما چیکار ما شما جمهوریت مقایسه کنیم تقریبا احمدی صاحب ببینید که بجا چیزا ماندن این تو فکر کنید که یک چند دفتر مانده تقریبا یک چند مکاتب باشه کدام تا پانتونا باشه احمدی صاحب افغانستان خیلی ضرورت داره با هر مملکتی که باشه غیر ترکیه و دیگه مملکتان باشه مثلا ازبکستان قزاقستان و مثلا تاجیکستان چی همسایه ما شما است تقریبا چین و این مملکت ها کلی جهد به کار شود افغانستان اگر کار بکنه باید از اون یک چیز میشه با افغانستان در زمینه که یک ذره جور شود دیگه اینطور نمیشه که اگر ما شما جمهوریت مقایسه کنیم ما پیشتر گفتم چندان کار نشدن سعی هستم اگر مردم معیشت داشتن نشتن پیشم گفتم مگم این تو چیزی با جا نماندن که مردم از او استفاده بکنه مردم دیگه زیر پاک راست اکثرت بیرون می روه بینالی گپ کل دیگه است احمدی صاحب بزرگوار که
اما فکر نمی کنین که پس از حاکمیت دوباره طالبا در افغانستان میزان فقر در این کشور گسترده تر شد؟
خب ما برا گفتم که اگر با جا میماندن تو یک کاربرد نداشتیم و شما خب کار میکردن کسی نیست که کسی بسی کسی رو بگیره که تو کار نکنه یا کار نیست
خب امین که حکومت طالبان دختران و زنان را مانع آموزش و کارشان شده فکر نمی کنین که کمک کرده به افزایش فقر و بیکاری و گرسنگی در افغانستان؟
درست است احمدی صاحب پیشتر برای رادوی پشتوی شما در برنامه شما ازاد شد نیمان بوده بوده که قدرها برامدن قدرها کسی نمیگودن که شما براین این خودشان نمیخواستن علاقه نداشتن در افغانستان که اینجا بود باش بکنه تقریبا ببینید که چیزی که با دست خدا بودن خود بردن اینجا در امریکا بود یا دیگه مملکت ها رفتن اینا که شما گفتین مکاتب یاد کردین مکاتب میشه که افغانستان ما نوین شروع شود نو شروع شود تقریبا مکاتب رقم درستش دیگه شروع نشه و دیگه کار بسازی و اجزا اگه شروع شو خو ببینی که افغانستان هم 40 50 سال جنگ بوده دیگه از این بعد جور شوه اتنا شوه که کاش نمیمونم دیگه مولا قطر کی جبهه مداخله بکنه یا
پاکستان
و دیگه مولا ما خود به وطن به جور شوه احمد شه بزرگوار
بسیار تشکر از شما سلامت باشین. خب تماس ما با آقای چاوش هم دوباره برقرار شد. آقای چاوش حال صدای ما را میشنوین؟
بله بله
بسیار خوب. پیشتر خواستیم در موردی از شما بدانیم که خب هدف اصلی ترکیه از برقراری روابط با حاکمان فعلی افغانستان چیست و دقیقا چه هدف را ترکیه در افغانستان دنبال میکنه؟
خب همونطور که شما همه هموطنان ما به جریان هم خبر دارن کشور ترکیه با افغانستان مردم ترکیه با مردم افغانستان روابط تاریخی بسیار دیرینه داره، بسیار سابقه دار است. روابط و علایق دو کشور همیشه به نزدیکی روابط بوده و افغانستان هم علاقه داره که روابط دوستانه با ترکیه داشته باشه، کشور ترکیه هم همچنین. شرایط فعلی که بعد از تقریبا 45 سال جنگ ختم شده، امروز روز به روز وضعیت صلح‌آمیز در افغانستان برقرار میشه و مردم افغانستان هم علاقمند به فضای صلح هسته، از جنگ خسته شدن، کوشش میکنند که روابط با کشورهای جهان، کشورهای همسایه بخصوص کشورهایی که در گذشته روابط عنعنوی تاریخی دوستانه داشتند برقرار کنند و این به نفع هر دو کشور است، به نفع افغانستان است و به نفع کشور ترکیه، به اون شرطی که کشورها سیاستهای خود بر روال 50 سال 40 سال گذشته تنظیم نکنند. افغانستان همیشه در گذشته و هم در شرایط فعلی اکثریت کشورها علاقمند ای هستند که روابط خود از طریق استخباراتی منافع خود از طریق مناسبات استخباراتی در افغانستان تأمین کنند و این در شرایط فعلی بخی یک معمول گشته به اقتدار زیادی از کشورها و همیشه کشورها میخواستند که چشم طمع نسبت به افغانستان داشته باشند. امروز در افغانستان وضعیت تغییر کرد، دیگه شاید این شرایط مساعد نشه که لشکرهای مختلف در اینجا به شکل مخفی ایجاد شه و یا سازمانها کوشش کنند که در امور دولت ها با روال و گذشته تأثیر گذاری داشته باشد. این مسائل و همچنین ببینین روابط افغانستان با ترکیه با خصوص اخیراً بعد از سقوط دولت آقای اشرف غنی یک تعداد زیادی از سرمایه های افغانستان به شمول سرمایه دارا ترک گفتن وطنه و از وطن سرمایه کشیده شد و این یک مشکلات زیادی رو به بار آورد در داخل افغانستان از نگاه وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، وضعیت نابسامان کار، رشد در عرصه‌های اقتصادی جامعه. فعلا می‌بینیم که نسبتاً یک نزدیک میشین به 2 سالگی دولت امارت اسلامی وضعیت از نگاه امنیتی در داخل افغانستان نرمال شده و عادی شده میره. این گپ از این واسطه میگم که ما در تقریبا بیشتر از 2 هفته میشه به افغانستان آمدم.
بله.
و این وضعیت رو میبینیم.
جناب چاوش با معذرت، خب امنیت تنها به نبود انفجار و انتحار هم خلاصه نمیشه. شما گفتین که عملا در افغانستان هستین، از نزدیک حتما میدونین که مردم از لحاظ اقتصادی در چه وضعیت قرار دارن. میلیون ها زن و دختر از بیرون شدن به خانه من هستن، دختران نمیتونن مکتب برن، زنان نمیتونن کار بکنن. فکر میکنین به این میشه گفت امنیت؟ مردم امنیت روحی ندارن؟
نه، در مورد امنیت گپ زدم به این معنی نیست که ما 100% و تمام قد وضعیت موجود مورد تایید ما هست یا مورد پشتیبانی ما هست یا ای که ما از وضعیت فعلی راضی هستم. از وضعیت فعلی میبینم مردم راضی نیستن. از وضعیت فعلی حتی در درون تحریک طالبا کسانی هستن که راضی نیستن. و چیزایی که شما گفتین واقعیت‌های انکارناپذیر است که امروز فقر دامنگیر جامعه ما و شماست. برای رفع مشکلات اقتصادی چیزی که از همه بهتر ضرور است و همچنین برای رشد اقتصاد جامعه یکی از بنیادهای اساسی امنیت هست، ولی امنیت تنها امنیت کافی نیست برای زندگی کردن.
بله.
نان هم ضرور است، لباس هم ضرور است، جای معیشت هم ضرور است، جای بود و باش ضرور است، برق ضرور است، آب ضرور است. این همه چیزا ضروریات است که امروز کمبودی از اون لمس میشه، احساس میشه و در این جهت باید کار صورت بگیره.
تشکر. خانم پیکان، قسمی که پیشتر هم گفتیم تا هنوز هیچ کشور از جهان به شمول ترکیه حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، یکی از دلایل اصلی هم محدودیت های شدید است که از طرف حاکمان فعلی افغانستان بر زنان و دختران وضع شده. حتی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه جنوری امسال بود که گفت ممانعت از آموزش دختران افغان غیر اسلامی و غیر انسانی هست. کشورهای مثل ترکیه به نظر شما در تغییر وضعیت کنونی به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان چه فکر میکنید، چه نقش میتونن داشته باشن؟
خب ما شاهد نگرانی های کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه و جهان، نهادهای بین المللی هستیم. اما این نگرانی ها و یا گزارش هایی که تهیه میشه، این و گزارش ها به کسی سپرده میشه، به حکومت سپرده میشه که او حکومت نقص حقوق بشری کرده باشه و یا نقص حقوق اتباعی خود کرده باشه. و باز حکومت متوجه موضوع شده و مطابق از گزارش یک پلان تدابیری را ترتیب می ده و بر مبنای از او به اصلاحات شروع می کنه که متاسفانه حکومت ممنوعه که درس، تعلیم، کار، سیاست، همه چیز بر زنا منع است. در چنین یک حکومتی که در راستای مسائل داخلی که بارز از درس و تعلیم و کار و حقوق بشری زنان افغانستان است کوتاه آمده و میتونیم بگوییم که در این 2 سال هیچ دستاورد در این زمینه نبوده، چی باید کرد و چطور میتونیم که زمینه ها را مهیا بسازیم؟ حکومت های مثل ترکیه و یا کشورهای اسلامی و یا کشورهای فرا منطقه و منطقه در حالت قرار دارن، در حالت تعاملی که البته تعهد کل جهان در امی هست که به شکل دفکتو با اینا در معامله هستن و حکومت فعلی از لحاظ دفکتو میتونه که برنامه های اقتصادی را رشد بده در داخل افغانستان، چنانچه که یک گروه از تجار افغانی تحت ریاست آقای ملا برادر آمده در اینجا و بحث های اقتصادی صورت میگیره و این بحث های اقتصادی در ازبکستان هم شده، ترکمنستان هم زمینه های پروژه سازی ها را درست کرده. اما ما چی میگم؟ فشار دولت ها، فشار کشورهایی که واقعا همونطور که گفتن که نقص حقوق زن ها نه اسلامی هست و نه انسانی، باید خود حکومت های بزرگ در این زمینه توجه کنند. هرگاه پروژه را اینا مهیا می سازند در عرصه اقتصادی و یا امضا می کنند با حکومت دفکتو، در این صورت شرطش همی را بگذارن که زنها را هم اجازه کار بدن در این پروژه ها. در غیر از او باید این تعامل صورت نگیره. اما بدبختی در کجاست؟ بدبختی در اینجاست که کشورهای منطقه و جهان همه منافع خود در نظر می گیرن. فعلا یک ملت، یک بخش از جامعه از همه مسائل محروم شده و کشور در تاریکی حرکت میکنه، در جهل روان است و حکومت بدون اقتصاد، حکومت بدون قاعده و قانون، حکومت بدون روابط دیپلماتیک ممکن نیست، حکومت بدون زن ممکن نیست که رشد بکنه و دوام پیدا بکنه. بنابراین فشارهایی که غیر مستقیم با اینا هست امی هست که نکنن امضا، و اگر امضا میکنن، چون پروژه های آقای حافظی هم در اینجا هست و اینا در مسائل اقتصادی بیشتر میفهمند، تلاش از اینا هم همی باشه که حداقل اجازه بدن زنها هم شامل پروژه های اقتصادی شود، که این از لحاظ شریعت هم مجاز است و از لحاظ قاعده های ملی و بین المللی هم. بنابراین دیگه فشار فعلا در حالت وجود نداره و یک فشارهای بزرگ دیگه که وجود داره تحریما هست و میبینیم که شناخت صورت نمیگیره. اینا فشارهایی هست که طالب ها گرچه تلاش دارن که این مسائل حل شود، ولی در این قسمت چندان دستاورد و دست ناوردن و تلاش ها امی باشه که حداقل مردمی که زیر فشار هست در اونجا بر از اونا ادای مسئولیت کنه حکومت فعلی و تامین رابطه با مردم خود کنه. شما گفتین از مهاجرین افغان در ترکیه میبینین که چرا جوان ها میایند و چطور زجر میکشند، شکنجه میبینند، کشته میشن. ما بسیاری ها را دیدیم که در راه ها از بین رفتن و ما بسیار دوستای خود دارم که فرزندای جوان خود از دست دادن در این راه ها.
خانم پیکان، با معذرت، خب به نظر شما حاکمان فعلی افغانستان، مشخصا مسئولان سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در ترکیه و هیئتی که اعزام شده از افغانستان به ترکیه، در جهت حل مشکلات ای افغانهایی که شما بهش به تفصیل پیشتر اشاره کردین، چه کردن تا حاله؟ چه کردن میتونن عملا؟
خب عملا ما اینجا یک گروپی از نخبگان داریم که امرای سفارت وصل استیم و امرای آقای رامین و همچنان آقای حکیمی که کنسول است و با کنسول خود استانبول که قبلا آقای یعقوب بود امرای از او وصل بودیم و مشکلات افغان ها را که چی مشکلات دارن ما در امی گروه می نوشتیم و کنسولگری های که در اینجا فعال هستن اینا روابط با گوچه داره میگن و یا بخش نفوذ ترکیه هست با اینا روابط دارن، ایمیل میکنن و مشکلات بعض از افغان ها را حل میکنن. اما در قسمت از اینکه دیپورت میکنن و اسناد ندارن، در این قسمت اینا چاره انوس نتانستن. بعض اوقات به مکتوب و ایمیل از اینا جواب میتن، اجازه میتن که بیرون از کمپ ها برایند از نزد پلیس آزاد چند، ولی برشان یک ورق میتن که باید از ترکیه بیرون دوباره برن افغانستان. این مشکلات اینا نمیتونن، چون که رسما اینمی سفارت ها قوت خود نداره تا وقتی که دولت رسما شناخته نشه، روابط دیپلماتیک نباشه. شما میفهمین که امتایشان هم با اونا روابط خوبتر نمی، با اون هم با افغان ها نسبتا روابط خوبتر و بهتر وجود داره، ولی در اذهان عامه مردم ترکیه مهاجرین در کل مخصوصا سوریه و افغان ها زده شده و احترامی که در گذشته ها بین افغان ها و ترک ها بود، آل اونو احترام و عزت اونقدر نیست و کاهش پیدا کرد.
بله بسیار زیاد تشکر. حافظی صاحب، شما عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم هستید. در جریان این سفر هیئت بلندپایه طالبان به ترکیه، به نظر شما باید به چه مسائل اساسی پرداخته شود تا ترکیه تشویق شود برای سرمایه گذاری تازه در افغانستان؟ چه تضمین های باید از طرف طالبان به مقامات ترکیه در این بخش داده شود؟
طوری که همکاران ما در اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفتن که همراه هستند با می هیئت آقای حاجی محمد یونس خان مومن و بعضی دوستای دیگه ما، خانجان الکوزه و یک تعداد دیگه از اعضای هیئت مدیره اتاق همراهشان هستند و در تنظیم پروگرام ها با حکومت میکنن و بعضی تاجرای افغانستان میزبانیشان هم با عهده دارن، همین مسائل هزینه های سفرشان هم تامین میکنن. امروز اونا به وزارت خارجه ترکیه هم همراه وزیر خارجه ترکیه هم یک ملاقات داشتن، شاید یک بستر سیاسی مناسب را برای روابط افغانستان ترکیه تامین شده باشه یا حداقل مسط مراودات از یا ارتقا کرده باشه و بدون یک موتور که پیشتر مرز کردم، بدون یک بستر مناسب سیاسی سرمایه گذاری ها و بین دو دولت امکانش کم است. سرمایه گذاری نه، البته سرمایه گذاری قبلی که وجود داشت و را تکمیل خواهند کرد و دلیل سفر طوری که با ما گفتن جنبه اقتصادی داره زیادتر و تاکید خود این معاون، جناب معاون اقتصادی رئیس الوزراء همی است که بالای مسائل اقتصادی تمرکز کنه و تا بالا هم دید وادیدهایی که داشتم حال اکثر با همی تاجرها و سرمایه گذارها بوده و یک تیمی از اتحادیه سراسری شرکت های نفت و گاز افغانستان همی جاستن همراهشان و از اتاق تجارت بین المللی افغانستان هم هیئت رهبری شکل داده است همینجا همراهش و از اتاق تجارت صنایع افغانستان هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری سال نامی نوشیده و هم همینجا هستن و همکاری دارن با هم و تاجرای نامدار افغانستان هم اکتیاد زیاد شدن همینجا مقیم ترکیه هستن، همینجا خانه دارن و زندگی دارن و کاروبار دارن، اونا هم بر اسم افغانی میزبانی میکنن و میمونداری میکنن. دیگه به هر صورت این بسته به مناسبات دو کشور است. اگر هر دو کشور بین خود بتانند که به توافقات کلان سیاسی برسن، یک بستر سیاسی مناسب وجود میاد که اینا با هم یک بشن.
بله.
امکان جلب سرمایه گذاری ها بدون یک سر تضمینات برای کمپنی هایی که به استانداردهای بین المللی کار میکنن، در نبود یک سیستم اقتصاد مالی جهانی و سیستم سویفت بسیار مشکل است، به خاطر از اینکه پول سرمایه گذاری خاص طریق صرافی نمیشد انتقال بده.
بله.
باید یه از طریق ابرای حل برزو پیدا شود. در غیر از این موانی بسیار را وجود داره، امیدوار هستیم که یک رای حل را سنجیده باشن وزیر خارجه ترکیه با معاون رئیس وزرای سرپرست افغانستان.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب فیزی صاحب. خوب اجازه بدین که یک تماس را هم داشته باشیم. سلام، خوش آمدین، کی از کجا به تماس شدین؟
با تقدیم سلام و درود نثار شما، مهمانای شما و همه عزیزان که رادیوی خوب آزادی را شنونده هستند، بخیر باشین. من باران احمدی هستم از کابل.
خوش آمدین بانو احمدی. ما امروز بحث میکنیم در مورد سفر هیئت بلندپایه حکومت طالبان به ترکیه و یکی از اهداف این سفر جلب سرمایه گذاری در افغانستان خوانده شده. انتظار شما از این هیئت چیست دقیقا؟
بخیر، سلامت باشین، ممنون شما هستم که فرصت گذاشتین. البته ما دقیقا خواست شخصی ما و شاید ازارها دختری باشه که لاقل مقامات ترکیه با مقامات طالبا، لاقل سران طالبایی که الان سفر میکنن به هدف ایجاد یک راهی که باز بکنن به خاطر اقتصاد، بهتر شدن اقتصاد. ما امیدوار هستم که در رابطه با دختر خانم ها حق و حقوق از اینا هم صحبت شد، چون از اونجایی که شما بهتر میفهمین ترکیه یک کشور اسلامی است، ولی تماما حق و حقوق برای خانم ها مد نظر گرفته و اونا میتونن کار و فعالیت بکنن، مخصوصا مکتب رفتن و پنتون رفتن از اینا مشکل نداره، خصوصا این زمینه بیشتر فراهم باشه در قسمت اقتصاد. مگر فراورده های خانم ها، خانم هایی که در خانه هستن کار میکنن، دست دوتی میکنن، هر اون چیزی که حالا مسئولیتشان در گذشته بوده ولی بنا بر مشکلاتی که امروزه سر راهشان قرار گرفتن نمیتونن متاسفانه عرض اندام بکنن یا وجود بکنن امروزه در جامعه ما. امیدوار هستم بیشتر سریزی هم صحبت شود و متعقن بسازن اینا را، برای از اینکه کشور ترکیه یک کشوری است که لاقل در سطح کشورهای اسلامی و فکر میکنم حرف اول میزنه، باید یک ذره که توجه بیشتر در این رابطه صورت بگیره و خود طالبان امیدوار هستم یک چشم‌اندازی لاقل در رابطه با خانم ها داشته باشن، برای از اینکه این رقم خونه میشه که ما هر جایی که اگر سفر بکنیم در رابطه با یک موضوع مشخصی باشه دیگه از خانم ها و از یک قشر آسیب‌پذیر جامعه که مانا همیشه وقت متاسفانه از ره گذر طالبا که در گذشته بود یا حالا که هست ما صدمه میبینیم و از جامعه رانده شدیم، باشیکش رانده شدیم متاسفانه. امیدوار هستم در این رابطه هم تجدید نظر شد و همچنان صحبت شد و بالای کار خانم ها، بالای البته درسشان، تحصیلشان، کشور ترکیه یک کشور خوب است، همچنان زمینه سازی شد برای از اینکه ترکیه میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه در رسای خانم ها و در کل من امیدوار هستم که این سفر بتونه یک فرایند خوب را داشته باشه برای افغانستان.
بله بسیار تشکر از شما. باران احمدی از کابل با ما صحبت میکرد. جناب سعیدی، میفهمین که عدم تشکیل حکومت همشمول در افغانستان و وضع محدودیت ها بر دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان از موانع در برابر برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان خوانده میشه. مشکل تأخیر در برسمیت شناسی حکومت طالبا چقدر میتونه اثرگذار باشه بالای ثمر بخش تمام شدن دید و بازدید های مثل سفر هیئت طالبان به ترکیه؟
ظاهر امر اون چیه که شما فرمودین به خاطر مکاتب دخترها و دموکراسی و حقوق بشر، اما زیادتر کشورها دنبال منافع خود هستن و ابر قدرت ها در رأس امریکا نقش کلیدی دارن به این قضایا. به خاطر اینکه هنوز طالبان در افغانستان سیاست های فصلی و موسومی و زگزوکی دارن، کشورهای منطقه نمیفهمه که طالبان با ایران هستن، با روسیه هستن، با چین هستن، با ترکیه هستن، با امریکا هستن. طالبان چین و سیاستی رو دنبال میکنن. در خبرنامه دو گفته شده بود که کلمه امارت ما نمیخوایم، خیلی زیاد گفته بود، حالا اینا امارت هست. اما اون چیزی را که جنابی بهتر است که من روی این موضوع صحبت کنم، خانم پیکار راجع به مهاجرین معلومات کافی دادن، جناب آفاجی صاحب در بخش اقتصادی معلومات کافی دادن. من خودش وعده میکنم که روابط ترکیه در اون چیزی که ما بحث میکنیم عمیق‌تر است. مثلا همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم در 17 ولایت افغانستان تقریبا نزدیک به 20 سال است که ترکیه مکاتبی داره که تعداد دانش آموزانش از 1,000 نفر تا 1,500 نفر. ترکیه در داخل افغانستان در غرب کابل پوانتونی داره. ترکیه اضافه تر از 7,000 محصل افغانی را در سطح دکترا و ماستری از ترکیه فارغ داده. این تا روابطی داره ترکیه بر علاوه این مسائل اقتصادی. اما اون چی که برمیگرده، چون دنیا تا روز نمیدانه که طالب در کجا میره، اگر دنیا بدانه که بفهمه که طالب استحکام پیدا میکنه، با تروریسم روابط خود برای همیشه قطع میکنه، نهادهای تروریسم حقوق بشر مراد میکنه، خانم ها را با حقوقی که دارن با اونا حقوقشان میته به کار میشه، دنیا خیلی مشکلی ندارن. ولی دنیا حالا یک سیستمی شده که باید یک یا دو تا از ابرقدرت ها سر بجنبانن بگویند که ما طالبان رو به رسمیت میشناسیم. باور می است که منطقه اجالتا به طرف نظم نخواهد رفت، به خاطر از اینکه اکثر کشورهایی که روزهای اول خیلی قلب خود باز کرده بودند به طالبان، مانند ایران و مانند کشورهای آسیای میانه و مانند چین، حالا آهسته آهسته کم کم پشیمان میشن، احساس میکنن که طالب مال ما نیست، مال امریکا است. بنابراین این بازی ها در منطقه ادامه داره. ولی یک چیز تکرار میکنم با تایید صحبت های آبادی صاحب، ملا برادر از طرف حکومت ترکیه دعوت نشده، تجار افغانی دعوت کرده، مصرفش داده، هتلش داده، نانش داده، اوش داده، تا تنها دیپلومات های ما تقاضا کردن که وزیر خارجه ملاقات کنه، که از نگاه روابط بین الملل وزیر خارجه ترکیه همتایش نیسته، یعنی ملا برادر معاون صدر اعظم است. بس یک ملاقات تودین یعنی تعارفی بوده، دیگر ملاقات سیاسی خیلی نبوده.
بله جناب چاوش، شما نظر باران احمدی از کابل را بدون شک شنیدین. فکر میکنین چقدر این نظریات و خواستها شنیده خواهد شد؟ چقدر فکر میکنین اراده وجود داره برای جدی گرفتن این چنین نظریات؟
من نظریات خانم احمدی را شنیدم، واقعا نظریات نیکی بود. این خواستای تمام خانم های وطن ماست در شرایط فعلی، در شرایط خود قید احساس میکنن، در شرایط خود محروم از بسیار آزادی ها احساس میکنن، مستحق ازی هستن تا زمینی کار برشان مساعد شه، نه تنها مساعد شه، اجازه داده شه برشان. و در بسیار موارد و جاهایی که میبینی نیاز ضرورت دارن استفاده میکنن، مثلا در ادارات پلیس، ادارات ایشعیه، در بسیار جاها فعال هستن، خانم ها اونجا هستن، ولی در بسیار اکثرا شقوق اجتماعی در جایی که خانم ها قبلا فعال بودن فلج است و این مشکلات اجتماعی رو بار میاره، مشکلات اقتصادی نه تنها برای مملکت، برای جامعه، برای فامیل ها بار آورده.
بله
این مشکلاتی است که همین لحظه که ما در داخل افغانستان هستم، همه روزه با هر جایی که در تماس ملاقات هستن اینا رو یاد میکنیم، پاکشری داریم سر از این مسائل. بله
بسیار زیاد تشکر خانم پیکان. شما میفهمین که بعد دنبال وضع محدودیت های شدید از طرف طالبان بر دختران و زنان، ترکیه و بیش از 10 کشور دهه دیگه جهان البته در یک بیانیه مشترک گفتن که پیامدهای این اقدام بر اقتصاد و جامعه افغانستان مخرب و جبران ناپذیر هست. چقدر به نظر شما مهم هست که حاکمان فعلی افغانستان برای کسب حمایت کشورهای مثل ترکیه از اقدامات آنچه سرکوبگرانه علیه دختران و زنان در افغانستان خوانده میشه منصرف شوند؟ کوتاه لطفا.
خب من فکر میکنم که این مشکل در سطح بسیار بلندتر است. 10 کشور جهان و یا 5 کشور جهان نمیتونه که مسئله افغانستان اینا پیرامونش حرف بزنن. مشکل در حد سوپر پاورا هست، قدرت های بزرگ، امریکا به فرض مثال، روس، چین، اینا مشکلات سیاسی خود، جیوپولیتیک خود در افغانستان دارن و هنوز رقابت های ادامه داره. و از طرف دیگر طالب ها با این مشکلات که دارن فعلا از یک طرف حمایت میشن و از یک طرف دیگه بالایشان فشارهای از جانب سازمان ملل متحد و فشارها وجود داره. این مشکلات تا زمانی که تفاهم بین جهان بزرگ و منطقه و کشورها با وجود نبیاید و با یک دست نتونن این مشکل به تفاهم برسن و با طالب ها حل بکنن، راه حل از این بسیار بعید میبینم و طالب ها هیچ توجهی به نظریات کشورها و همچنان نهادها ندارن و در عرصه داخلی هیچ کاری را تا کنون انجام ندادند. و این بسیار کارهایی که آقای چاوش گفتن بسیار اندک است. ما در عام عموم باید گپ بزنیم که کار به طور کل، درس به طور عموم و همچنان مسائل اجتماعی به طور عموم، سیاست به طور عموم باید بر زنها در نظر گرفته شد.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. آقای حافظی کوتا، شما میفهمین که ترکیه یکی از کشورهایی بوده که در کنفرانس های مثل نشست همکاری اقتصادی منطقه یا ریکا در مورد افغانستان به گونه منظم اشتراک کرده و نقش فعال داشته. چقدر میتونه این کشور برای تشویق کشورهای دیگر در منطقه و جهان برای جلب سرمایه گذاری در افغانستان نقش ایفا بکنه؟ کوتا در چند جمله معدود.
اول خود ترکیه خودش باید در این مورد پیشگام شود، باز بعد از او دیگرها را دعوت بکنم و همین بستر سیاسی مناسب که ما گفتم برتان همین مسئله است. یعنی یک بنای پروسی استانبول ما یک چیز داشتیم که رؤسای عرصه اتاق افغانستان، پاکستان و ترکیه همراه رؤسای جمهور جلسات سالانه داشتیم، تقریبا 3-4 مرتبه مقبول ما آمدیم. به این خاطر ترکیه بسیار مهم است در چندین نهاد نشست بین المللی با ما برجاست.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب حافظی. در همینجا رسیدیم به پایان این بحث. خدا نگهدار.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
یار جان که با هم یار باشیم، دل بر جان